بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ما در برخی از این مباحثی که خدمت شما عرض می‌کنیم گاهی ممکنه به ظاهر تلخی‌هایی دیده بشه که طبیعتاً همه دوستان در جریان هستند. این تلخی‌ها ناشی از حکایت از واقعیت، یعنی بالاخره در دنیا واقعیات تلخی وجود دارن که دین تازه میاد انسان رو از این تلخی‌ها نجات میده، ولی خیلی ها بنا ندارن، شاید به دلایل مختلف خوب یا بد، این تلخی‌ها رو صریحاً به زبان جاری کنن. بنده دعوام بر این نیست و فکر نمی‌کنم که ما باید از تلخی‌های واقعیت‌های عینی که محیط ما رو احاطه کردن حرفی نزنیم، چون مثلا موعظه‌گر یا مبلغ دینی هستیم، کسی از ما سخن تلخی نشنوه تا مبادا از دین زده بشه. دین هیچ تلخی نداره، این خلقت خداست که درش تلخی‌هایی وجود داره و خود خداوند متعال هم بر اون تصریح می‌کنن. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان رو در رنج آفریدیم، و نمونه‌های دیگری از آیات قرآن که اینجا صریحاً و بدون رو در وایسی با هم مرور کردیم و امتحان هم چیزی از همین قبیل است. مقدرات الهی هم تلخی دارن هم شیرینی، و اگر شما به قرآن کریم نگاه بکنید اصل در طبیعت بر همین تلخی هاست. می فرماید ان مع العسر یسرا، آسانی و آسودگی همراه عسر البته هست، فان مع العسر یسرا، البته باز تاکید می فرماید که با سختی آسودگی هم هست، انگار اصل بر سختیه، کنارش آسودگی هم هست. خب عبارت‌های قرآن کریم در این باره بسیار روشنن و ما باید خیلی واضح صحبت بکنیم. ما نباید فکر کنیم که قرآن کریم کلمات تلخی دارن که ما برای جذب مردم به دین نباید اونها رو بگذاریم با مردم، نباید از اونها حرف بزنیم. من نمونه‌های دیگری رو هم از روایات برای شما بارها عرض کردم، تقدیم کردم، درس پس دادم، مثل اون نامه 31 نهج البلاغه که در آغاز نامه جوانش رو مورد خطاب قرار میدن، میفرماید که ال المولود المؤمل ما لا یدرک، السالک سبیل من قد حلک، قرز الاسقام، رهین الایام. حالا من نمیدونم الان 4 تاشو گفتم فکر کنم یا 5 تاشو برای شما، تا 14 خصلت برای جوانی ذکر میفرماید. غالب این خصلت ها بار منفی دارن. من الان دارم صریحا به شما عرض میکنم. اولین عبارتش اینه: به جوانم نامه مینویسم که به آرزوهای خود نخواهد رسید. از سال که سبیل من قد هلک، رونده راه مردگان است، در گرو روزگار خیش است و اسیر ایام است، زمین خورده شهوات است، سیبل تیرها و بلایاست. عبارت ها رو ببینید. امیرالمومنین علی علیه السلام هیچ وقت نمیان برای جذب جوون به جوون دروغ بگن، نعوذ بالله، که همچین نسبتی بخوایم بدیم به امیرالمومنین علی علیه السلام. دنیا این گونه است، دنیا جای رسیدن به آرزوها نیست، دنیا محل امتحان پس دادن. البته بر اساس همین بحثی که ما موضوع گفتگومون هست، بعضی از دوستان ممکنه احیانا گله بکنن یا یکمی تعجب بکنن که تو چرا زبان تلخی در بیان حقایق دینی به کار میگیری. اولا اینا حقایق دینی نیست، اینا حقایق دنیایی است که تلخه. دین میاد انسان رو نجات میده، دنیا تلخه. مقدرات تو درش سختی هایی هست، این جزء دنیای توست و اینا تلخه. دین میگه دست تو به من بده، من تو رو از این تلخی ها تا حدی نجات بدم، تلخی هات رو مثمر ثمر قرار بدم. روزی نیست که من به این سوال به دوستان جوان خودم جواب ندم که گرفتاری هاشون رو که مطرح میکنن میگن با این که من این دعاها رو خوندم، با این که این رعایت ها رو کردم، با این که ایمانم رو درست کردم، با این که نماز خون شدم، با این که خب شما انتظار داشتید که نماز خون بشید بعد مشکلات برطرف بشه، اینجا که بهشت نیست. شما نماز خونم نمی شدی این مشکلات بود، نماز خونم شدی این مشکلات هست، ولی الان نماز خون شدی مشکلاتت رو تحمل میکنی، نور میگیری. اگه نماز خون نبودی هم مشکل تحمل میکردی، هم نور نمیگرفتی، هم جهنم نعوذ بالله میرفتی. ولی برای نیست نماز خون شدن شما مشکلات شما رو برطرف کنه. آخه این چه دین عوامانه است که در میان همه مردم جریان داره؟ چرا آخه؟ همه که دارم میگم یعنی غالب. بعدی که دیشب به شما عرض کردم تا یه مقدار میای از تلخیهای حیات که واقعیت هستن صحبت میکنی، میگه حاج آقا یه کمی از رحمت خدا هم بگو. آقا این تلخیها خودش تجلی رحمت خداست. من که از غضب خدا سخن نگفتم که حالا لازم باشه از رحمت خدا هم بگم. بگو از آسودگی ها و از آسایش ها هم بگو. خب ابی نداره. ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا. امتحان های الهی هم دو وجه دارن، هم نعمت با نعمت خدا امتحان میکنه، هم با نقمت امتحان میکنه، هم با آسودگی امتحان میکنه، هم با سختی. باید در این باره حرفای بیشتری بعدن بزنیم. یک کمی تلخ زبانی بنده رو شما تحمل بفرمایید. اگر یه موقعی این تلخ زبانی برای شما یا برای بعضی از دوستانتون میخواید این مباحث رو براشون نقل کنید گران تمام شد، من این روایت رو به اونهایی که این تلخ زبانی رو احیانا نمیپسندن تقدیم بکنم با کمال علم. البته من حاضرم همه اون حرفای تلخ رو با لبخند بزنم، ولی فرقی در اصل ماجرا نخواهد داشت. بالاخره این است که هست. خب انشالله جوانای ما مرد راهن و از سختی نمی هراسن و اصلا انسان است و درد قیمتش به دردمندی اوست و تحمل رنجها، رنجهای نه بیهوده نه بی اثر، رنجهای مفید و مؤثر و سازنده. امشب هم یک کمی دیگه از معنای امتحان رو میخواییم توضیح بدیم، ربط به این مقدمه داره. ولی این روایت رو هم تقدیم بکنم که بدونید این انتخابهایی که ما داریم انجام میدیم پر بیراه نیست. نامه 31 نهج البلاغه سند آموزشیه، سند انتقال دین به جوانانه. اگر کسی بره یه روایت از یه جای دیگه برداره بیاره مغایر نامه 31 نهج البلاغه در سیاست گذاری آموزشی و تربیتی باشه، احتمالاً باید اون روایت رو گذاشت کنار، چون یک نامه است، اولین سند مکتوب تاریخ اسلام. میدونید که در موعظه اخلاقی پیامبر گرامی اسلام دارن به نسل بعد می نویسن، لذا ببخشید امیرالمؤمنین علی علیه السلام دارن به نسل بعد می نویسن. عنایت امیرالمؤمنین، حکمت او و تدبیر او که چگونه از دنیا و مافیها و از دین با جوان سخن بگویند برای ما خیلی حجیت داره. ولی در کنارش این روایت شریف رو هم من خدمت شما تقدیم بکنم، زمانه خودتون رو بهتر بشناسید. در کتاب بسیار شریف تحف العقول شما هم روایتی رو میبینید از پیامبر گرامی اسلام که میفرماید الا انه سیکون و بعدی اقوام لا یستقیم لهم الملک الا بالقتل و تجبر. شما در آینده بعد از من اقوامی رو خواهید دید که اینها میخوان حکومت کنن جز با قتل و زور حکومت نمی کنن. الان دنیا رو شما نگاه بکنید، دنیا سرشار از این ویژگی هایی است که پیامبر گرامی اسلام صریحا بیان کردن. شما بعد از من اقوامی رو خواهید دید که پادشاهی حکومتشون جز با قتل و زورگویی پیش نمیره. الان حکومت های غربی رو شما میبینید الا و لابد زورگویی، که آقا چون ما این انرژی رو داریم، شما نباید این انرژی رو داشته باشی، ما شما رو میکشیم اگه شما این انرژی رو داشته باشی. بعد برای بقاء خودشون، برای بقاء ثروت خودشون تروریستا رو میفرستن سوریه آدم سر ببرن، جنایت بکنن. اونا خودشون میدونن اگه این فیلمای سر بریدن رو پخش بکنن چقدر مردم فوششون میدن، ولی اون میگه فوش بدن، فعلا بترسن بشن سر جاشون. حالا فوششون ما میخوایم چیکار؟ حکومت های زورگو اینن دیگه، ابایی ندارن از این چیزا. فکر نکنید از دستشون در رفته این فیلمای سر بریدن رو منتشر میکنن، عمدن این کارو میکنن، فکر میکنن مردم جا میزنن. حالا شما از فرهنگ ولایی نورانی اسلامی مؤمنانه خوب ناب برخورداری نمیترسی، اون دیگه حساب شما جداست. ولی اونا خیلی ها رو با این حرفا میترسونن. اصلا حکومت غرب و دموکراسی غرب با تکیه بر خونهای مظلومی که در جهان ریخته شده 100 ساله داره ادامه پیدا میکنه. خب ولا یستقیم لهم الغنا الا بالبخل، ثروت به دست نمیارن مگر با بخل. یعنی تا بخل نورزن نمیتونن تجمیع ثروت بکنن برای خودشون، خودشون رو بی نیاز بکنن در امور مادی. و بعد یه جمله عجیبی میفرماد، ولا تستقیم لهم المحبت فی الناس الا باتباع الهوى و تیسیر فی الدین. در آینده شما خواهید دید اینها وقتی که میخوان محبت بین مردم پیدا کنن چیکار میکنن؟ از هوای نفس مردم تبعیت میکنن. هر کی باشه، تو جمهوری اسلامی هم باشه همینه، تو خارج از کشور هم باشه همینه، فرقی نداره. یه مسئولی که بیاد محبوبیت بخواد پیدا بکنه، محبوبیت رو از طریق تبعیت از اهواء نفسانی مردم، مثلا قلیون کشیدن که چیز ضروری نیست، یه کار هوسیه. میاد مثلا حالا قلیون، سیگار، چیزای دیگه، این بندو به آب میده تا خودشو محبوب بکنه. محبوبیت به دست نمی آورد جز با تبعیت از هوای نفس مردم. اینا رو پیشبینی می فرمایند پیامبر گرامی اسلام، فرمایند این کارا رو می کنن. دیگه چجوری محبت بین مردم پیدا می کنن؟ و تیسیر فی الدین، میان دین رو ساده تر از اونی که هست جلوه می دن، یعنی آسونش می کنن محبوب بشن. آقا دین رو چرا آسون می کنی؟ نه حالا نمازی که در میونم خونده اشکال نداره، میگه اینجوری من بیشتر محبوب میشم. سخن تلخ نمیگویند از حقایق دینی، آیاتی که ممکنه مردم احیانا یکمی تلخ باشه، یکمی سخت باشه، نمیگن، اونا رو قایم میکنن، قسمتهای آسونشو میگن تا محبوبیت پیدا بکنن. شما راضید ما هم جزو اینجور آدم ها بشیم؟ بله؟ حکومت اگه بخوایم بکنیم با قتل و زورگویی، ثروت اگه بخوایم پیدا کنیم با بخل، محبت بین، محبوبیت بین مردم بخوایم پیدا بکنیم با چی؟ اتباع از اهواء نفسانی مردم، و از اون طرف مثلا کم گذاشتن از دین. بعد البته این روایت ادامه ای داره که خب اون ادامه شو نمیخونم، که اجر فوق العاده ای رو بیان می‌فرماید برای کسانی که به این چیزا اعتنا ندارن و کار خودشون رو انجام میدن. امیرالمومنین علی علیه السلام مظلومیتش برای همین بابه. و خیلی ها، البته ما نباید اخلاقمون بد باشه مردم از دین در برن، خب اونم هست، ما نباید یه جوری زندگی کنیم بین مردم که با یه من اصل نشه ما رو خورد، بعد مردم زده بشن بگیم خب دیگه دین حق تلخه، این هم زده شده. بابا این از تلخی دین زده نشده، این از تلخی حضرت عالی زده شده، شما خیلی خود تلخی. اینا نکاتش هست که بالاخره باید همه ابعاد موضوع رو بهش توجه کرد. خب توجه به امتحان چه فوائدی داره؟ تا امشب یک معنای دیگری از امتحان رو که دیشب وعده داده بودیم خدمت دوستان خودمون عرض کنیم. لابلای بحث مندمج و فشرده دیشب که امشب قول میدم یه مقدار فشرده بحث نکنم خدمت سروران خودم، ما چند تا کلمه گفتیم. یکی این بود که توجه به امتحان برای روحیه آدم خوبه. آدم رو دچار شادی های علکی نمی کنه، دچار غم های علکی و زیادی نمی کنه، دچار ترس های علکی و زیادی نمی کنه، دچار اضطراب های نابجا نخواهد کرد، کینه های بیجا رو از دل انسان بر می داره، فوق العاده آرامش به آدم میده. هر کسی هم از امتحان میترسه، این سفارش امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو اجرا کنه. فرمود از هر چی میترسی با کله برو توش، برو داخلش، بعد میبینی که هیچ خبری نیست. حالا این با کلهش رو من تعبیر دارم میکنم، ترجمه میکنم. شما ممکنه بله از دور بگی وای اگه همه چی امتحان باشه، آدم خود این امتحان نگرانی برای آدم ایجاد میکنه، جای نگرانی های دیگه، ابی نداره، این نگرانی رو واردش بشو به آرامش میرسی. پس از نظر روحی فوق العاده برای انسان مفیده، ارتباط انسانو با خدا درست میکنه، تکبر انسانو از بین میبره، یکمی آدم رو ترسان تحویل میده به بارگاه پروردگار عالم، یکمی هم بعدش محبت ایجاد میشه بعد از این ترس و نگرانی، یکمی آدم وابسته میشه به خدا. امتحانو در نظر نگیری، رو پای خودت ایستادی، ولی بعدش دیگه مثل این نوزاد 6 ماهه خودتو میندازی تو بغل مامانت، بابا منو نگرد، من نمیتونم خودم رو جمع بکنم. التماس و اتکاءت به خدا بیشتر میشه. اینا آثار روحیشه. در مورد آثار روحی مقدار زیادتر با هم صحبت کردیم. آثار فکریش چیه؟ علکی فضای تربیت دینی رو ضعیف قلمداد نمی کنی، علکی فضای سیاسی رو ضعیف تلقی نمی کنی، علکی فضای تبلیغاتی رو ضعیف تلقی نمی کنی. اینو زیاد من توضیح ندادم، ولی باید یک کمی توضیح بدم. عذرخواهی میکنم اگه بحث یه مقدار عقب میفته به واسطه این توضیحات. دوستان من، اونجوری که غربی ها با تبلیغات میتونن آدم ها رو مسخ کنن به نفع ابلیس، به نفع بیدینی، اسلام اگر تبلیغاتش، جامعه اسلامی، حکومت اسلامی، عناصر مسلمان اگر تبلیغاتشون خیلی خوب باشه، خیلی هم هنر داشته باشن، تازه نمیتونن به نفع خدا مردم رو مسخ کنن، چون اصلا اینجا مسخ کردن غلطه، تو نباید این کارو بکنی. صریحا خداوند متعال به پیامبرش میفرماید من میدونم ولو کبر علیک اعراضهم. با همین جمله برید سرچ کنید، آیه رو پیدا کنید، وارد بحثش نمیخوام بشم به تفصیل. پیامبر من، تو سخت برات اعراض کافران، دوست داری آیه ای نشانه ای از دل آسمان یا از اعماق زمین بیرون بکشی و مردم را تسلیم حقیقت بکنی، ولی پیامبر من نمیشه این کار رو بکنی. بابا من میخوام آیه بیارم، نمیخوام گول بزنم که مردم رو، نباید این کارو بکنی. ولا تکونن من الجاهلین، آخر آیه میفرماید جزو جاهلان نباش، نمیفرماید نادانی نکن، میفرماید جزو جاهلان نباش. خیلی سهمگینه این خطاب که بابا میشه حقیقتو یه جوری نشون داد، همه ما تو مبهوت در جا خشکشون بزنه، ما این کار نمی کنیم. دیشب نمونه هایشو در کلام امیرالمومنین در آخر بحث دیدید که خدا اگه پیامبرانشون رو با باغ و طلا و امکانات ویژه میفرستاد، خب همه در مقابلشون فروتنی میکردن. الهی فداش بشم، پیغمبر اکرم در یکی از مسیرهای جنگ، چقدر خوب شد این داستان یادم اومد، شطورشون رو گم کرده بودن، هی میفرمودن شطور من کجاست. حالا تو اون اردوگاهی که ایستاده بودن برای استراحت، این ور اون ور دنبال شطور میگشتن. منافقین میگفتن چی؟ توی جمع بودن، میگفتن شطورش و آدرسش رو بلد نیست، اون وقت داره آدرس قیامت و معاد و اول و آخر دنیا رو به ما میده. خب یا رسول الله نگو اینو عزیزم، بگو یکی یواشکی بره بیاره. همین کارا رو میکردن بعضی ها، پر رو میشدن اطراف پیغمبر اکرم. آقا ما تبلیغات دینی که شما رو سحر کنه، تسلیم خدا کنه نداریم. شما منتظری یه فیلمی بیاد تو رو تسخیرت بکنه نداریم. حالا فیلمایی که در حد خوبم تسخیر نکنه، حداقل یه کمی حقایقو به ما بگم نداریم. اونم نداریم، ولی حالا اونم منتظر نباش. ولی ابلیس که بخواد تو رو ببره استحمارت میکنه، قدرت انتخاب رو ازت میگیره. ما حرف درستم نباید یه جوری بزنیم که قدرت انتخاب رو از مردم بگیریم. اصلا مبلغین یکی از مبلغین دینی یکی از سیاست‌های اعمالیشون تو تبلیغات دینی، ما اینو تو رشته تخصصی تبلیغ توی قم با دوستان طلبه مباحثه میکنیم، اصول و مبانی تبلیغ در اسلام چیه؟ یکی از اصولش اینه تبلیغ دین میخوای بکنی حرف تلخ و شیرین با هم بزن، شوق و خوف با هم باشه. آقا مردم از خوف بدشون میاد، نمیشه شوقی صحبت بکنیم؟ نه خیلی نمیشه. اون روش تبشیری مال دین مسیحیت اینجوریه که الان اینجوریه شما باید مردم رو بترسونیم. آخه بابا مردم رو بترسونیم که اصلا دوربرمون خلوت میشه که. مبلغی که بخواد فقط جذب بکنه، سخنی پردافعه در کنار سخن پرجاذبه نگه، خب اون داره قشه در معامله میکنه، داره کم فروشی میکنه، داره میفرماد فقیه. امام باقر علیه السلام میفرماد فقیه کسیه که همون اندازه که در مردم شوق ایجاد میکنه همون اندازه در مردم خوف ایجاد کنه. خوف تلخه. آقا نمیشه از جهنم نگی فقط از بهشت بگی؟ اگر شما بحث امتحان رو متوجه بشید و درش غرق بشید، دیگه نمیگی تبلیغات دینی ضعیفه. ضعیف یعنی چی؟ ضعیف یعنی چی؟ خدا به پیغمبرش اجازه نمیده که یه آیه ای از آسمان بیاره برای اینها که اینا رو لال کنه. فرمود جای دبه رو باقی بذار. اگه خواست در بره بتونه. آقا تربیت دینی نگیم ضعیفه. البته بنده نسبت به این تربیتی که موجوده واقعا اعتراض دارم. اتفاقا اعتراضم هم همینه. چرا تو این تربیت دینی وجه رحمانی دین داره هی بالاخره غلبه پیدا میکنه، وجوه دیگر دین که بیان واقعیت های تلخ حیات هستیه پنهان میشه، قایم میشه. بله ما این وضع تربیتیمون وضع تربیتی ایدئالی نیست. ولی شما وضع تربیتی ایدئالو چی میدونید؟ اینی که خم رنگرزی باشه، همه رو گیسشون رو بگیره بزنه تو خم رنگرزی در بیاره، بگه بیا این درست کردم، ببرش تو بهترین مجموعه های علمی مذهبی دانش آموز طلبه دانشجو تربیت بکنن، احتمال تربیت خطرناکترین عناصر توشون وجود داره. جلوش هم نمیتونی بگیری، کاری هم نمیشه کرد. این سیستمی که خدا طراحی کرده که امتحان بگیره، بعد شما نمیتونی بگی این سیستم غلط بوده. عرض کردم نظام تربیتی درست اونی نیست که تمام محصولاتش درست بیان بیرون. با تولید ماشین فرق میکنه، ببخشید فکر کنم انسان با ماشین تو معنی 9000 حداقل فرق بکنه، اگه کاملا فرق نکنه، که کاملا فرق میکنه. البته ماشین یه دونه خارج از استاندار باشه میگن چرخه تولیدتون خرابه، ولی اصلا یک تربیتگاه درست تربیتگاهی است که هم مالک اشتر پای رکابش درست بکنه، هم شمر ابن ذوالجوشن. و بعد در عرصه سیاست هم همینطور. در عرصه سیاست دیگه ساده نیست شما تحلیل بکنی این سیاستی که اعمال شد در نظام درست بود یا غلط. کار تحلیل عوامانه رو در تربیت، تبلیغات، سیاست و حکومت جلوشو میگیره. آقا شما مثلا این سیاستی که اعمال کردید غلط بود، تو چه حسابی میگی غلط؟ اصلا شما از کجای عالم خبر داریم که میگی غلط؟ ممکنه سیاست غلط پیش آمده باشه، هیچ کس معصوم نیست. بله آدم پیش میره، پیشرفت میکنه، جامعه هم پیشرفت میکنه، مسئولین جامعه هم پیشرفت میکنن، در این تردیدی نیست. ولی شما رو چه حس عوامانه یا عالمانه ای میخوای نقد کنی؟ یکی از یه منبری خوشش نیومده میگه این منبر این طرز تبلیغات غلطه. چرا؟ بعضیا دیدم خوششون نیومده، اون که دلیل نمیشه. آقا یکی از یه منبری خوشش اومده این طرز تبلیغات درسته. چرا؟ خیلی‌ها خوششون اومده، اون که ملاک نمیشه. حالا مجرا در سیاست هم همینجوره،
در تربیت هم همینجوره، همچنان که در تبلیغات همینجوری، همچنان که در برنامه ریزی زندگی شما، شما حق نداره به این سادگی هی برگردی گذشته خودتو حسرت بخوری، من اشتباه کردم، من اشتباه کردم، من در این انتخابم اشتباه کردم. رو چه حسابی میگی اشتباه کردم؟ اینها الان دارم رنج میکشم، رنج تو چه ربطی به اشتباه تو داره؟ شاید اگه درست‌تر عمل درست اشتباه عمل میکردی این رنج رو نمیکشیدی، چون درست عمل کردی این رنج رو میکشی. یک کمی از عوامی در بیاییم بیرون. همین میگه حاج آقا من کجای کارم اشتباه کردم؟ چی شده مگه؟ الان دوچار این گرفتاری شدم در تربیت فرزند، در تعامل با همسرم، در ارتباط با همکارانم، منو از کارم اخراج کردم. حالا مگه تو حتما باید اشتباه کرده باشی تا تو رو اخراج کرده باشند و دعوا کرده باشی و مرافع درست شده باشه؟ چی داری میگی همینجوری؟ تو رو خدا دست برداریم از این قضاوت‌های سطحی. این بحث ما اثر روحیش به جای خودش، اثر فکریش همین باشه که یک همی ما رو در قضاوت‌های سطحی کنترل بکنه و به ما اجازه نده عوامان قضاوت کنیم برای ما بسته. این بحث کار خودشو کرده.
امتحان برای چیه؟ برای اینکه تو محافظ ضمیر خوبی‌هاتو بروز بدی. جنگ دفاع مقدس یه کاری کرد، نوری که در دل خیلی ها بود تجلی پیدا کرد. در سختی ها این تجلیات خوب ظاهر میشه و در سختی هاست که تجلیات بد از افرادی که بد هستن ظاهر میشه. آقا حالا چه ضرورتی داره ظاهر بشه؟ برای اینکه وقتی ظاهر شد تقویت میشه. شما این نمیخوای رشد کنی، خوبی که در دلت هست باید بیاد بیرون. بی‌تعارف بهتون بگم، اگر نیت‌های خوب داشته باشید خدا امتحانتون می‌کنه که این نیت‌ها بروز پیدا کنه. معمولاً هم این امتحان تو امتحانات توأم با سختیه، توأم با فداکاریه. مگه شما نگفتید من خدای خیلی تو رو دوست دارم، خب من بخوام یه زمینه‌ای درست کنم قربانی بدی؟ نه خدایا، حالا قربانی که زحمت میشه برای ما حالا، ولی من شما رو واقعاً دوست دارم. نه تو خودت نمیدونی خیلی آدم خوبی هستی، من به تو ثابت میکنم خیلی بیشتر از اینا خوب هستی، نمیترسی، زب کن ببرمت قربانگاه. میبرد دیدفی تو که قبلش میترسیدی اونجا دیدفی شجاع میشی. خب دیدی چقدر تو مایه داری، خودتم خبر نداشتی داشتی دست دست میکردی که آیا اینقدر در راه خدا قربانی بدی یا نه. حالا بیشتر امتحانت میکنم بیشتر بچه خوبی میشی، خیلی خوبی ها تو هست تو هنوز خبر نداری. میفرماید خداوند متعال به سر بنده خودش نگاه میکنه. سر کجاست؟ سر با باطن فرق داره. سر اون قسمتی از درون ماست که خودمون هم خبر نداریم. باطن هم اونجاییه که تو میبینی، سر اونجاییه که نمیبینی. میفرماید من به سر بنده مؤمن خودم نگاه میکنم، هرچی اون ته دلش باشه لباس میکنم، تنش میکنم. ان خیرن فخیر و ان شرن فشر. امتحان محل برون بیرون ریختن محافظ ضمیره. و چه میداند کسی که چه پنهان کرده است؟ آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه برای توبیخ ما، برای تخویف ما، برای موعظه ما، من که اصلا دلم نمیاد خیلی سخن ایشون رو جدی بگیرم، میگم نه برای موعظه ما اینو فرمودن، وحشت میکنم بخوام سخن ایشون رو جدی بگیرم، میگم نه فقط برای موعظه، حتی موعظه رو باید جدی گرفتا. میفرمودن ما هممون شمر بالقوه ایم، میتونیم باشیم. چه دلیلی داره سر باطن من یه همچی پستی رو در خودش بروز نداده باشه؟ موقع امتحان بیرون میاد. اصلا آقا امتحان برای انتخاب شما نیست، تو انتخابتو کردی، من میخوام رو کنم، حرف تموم شد. انتخابتو کردی دیگه، من میخوام یک کار کنم رو بیای. اگه خوبی رو بیای رشد کنی، اگه بدی رو بیای مایه عبرت دیگران بشی. منم میدونم با تو روز قیامت چی کار کنم. آقا میدونید الان من چه کاری دارم انجام میدم دیگه؟ دوستان در جریان هستم، پشت صحنه این گفتگو رو من عرض بکنم، تا حالا به هر اتفاقی در بیرون خودت میخواستی اعتماد کنی اونا رو من شکستم و بین بردم، درسته؟ آقا این موفقیت مال من بود؟ نه. این برنامه ریزی بکنم حتما به نتیجه میرسم؟ معلوم نیست. این چی همه اعتمادات رو ریختم، حالا دیگه الحمدلله اعتماد به خودت هم از بین بردم. با اجازتون، متوجه هستید من دارم چی کار میکنم خدمت شما؟ آقا شما این اعتماد ما رو نسبت به خودمونم از بین میبریم چی کار کنیم؟ برو در خونه خدا، بگو الهی من لی غیرک، خدای من هیچی ندارم، به هیچی نمیتونم اتکا کنم، فقط به کرم تو. آقا ما تا حالا فکر میکردیم یه حرفا شوخیه تو ادعیه نوشتن. نه عزیزم شوخی نیست، شما برو بگو، باید همینو بگی. تو به چی میتونی اعتماد کنی؟ به چی؟ یه آخر ماه رمضانی بود، ما اینجا چند شب خدمت دوستان تو همین دانشگاه جلسه داشتیم، چند سال پیش بود یادم نیست. بعد اونجا من شبهای آخر، شب آخر بود عرض کردم، گفتم امشب دیدم خب دوستان حالا شب آخر یا همون شبهای آخر، خب شب آخر دیگه حال خوشی داشتن دوستان، خدا امشب شب آخر ماه رمضونه، اگه امشب نبخشید چی؟ همه آویزان در خانه پروردگار، دل داده، غم دلشون رو گرفته. چه قیافه‌های خوشگلی. ببخشید شما سه شب پیش چرا این حال رو نداشتی؟ من تو خودم جواب میدم، نمیخواد کسی توضیح بده، کاریکاتورش هم میکشم، مثل نقش اون پسر بچه‌ای که میگفت پادشاه لباس نداره، من خیلی وقتا نقش اون پسر بچه رو بازی میکنم با پررویی، یه چیزی که خیلی‌ها نمیگن میگم دیگه، ببخشید. آخر سه شب پیش او مشرک بود، میگفت هم خدا دارم هم سه شب دیگر دارم، زیاد لازم نیست التماس کنم. شب آخر که شد گفت خدایا الان فقط تو را دارم. این بیچاره نمیدانست سه شب پیش هم فقط خدا را داشت. وقت امام سجاد برو تو متن دعاش میبینی شب اول داره برای پایان یافتن ماه رمضان گریه میکنه، شب اول ماه رمضان، خدای من از این ماه رمضان پاک در نیام چی میشه؟ ولی ما باشیم میگیم نه آقا جون، نه حالا من کار وقت دارم، امکانات دارم، عقل دارم، شعور دارم، برنامه‌ریزی میکنم، بعد اگه نشد اون آخرش دیگه احتمالی یه یا خدا میگیم. ولی امام سجاد از همون شب اول هم صدا میزنه الهی من لی غیرک، من کسی غیر تو ندارم. به چی میخوای غیر خدا اتکا کنی؟ میگه امید ما رو به همه جا بریدی. خب بله دیگه، امید تو باید به همه جا بریده باشه، باید به خدا متصل بشی. شما که خبری نیست عزیز من، اون آقایی که تو خانه کعبه به دنیا آمده، دقیقه یه دفعه پیامبر گرامی اسلام بهش میفرماد قسیم الجنت و ناری، تو علی میزانی پل صراط، تو علی نازنین هستی، ایشون به هیچ اعتماد نداره. ما به چی اعتماد بکنیم عزیز من؟ امتحان برای اینکه محافظ ضمیر آدمو در بیاد. خدایا در سر باطن ما چی قرار دادی؟ نکنه خرابی باشه. خوف و شوق مبانیش همینجور چیزاست دیگه، تعارفی که نیست. حالا علکی شما بگو خدایا هم میترسم هم شوق دارم اینا. آره من هم میترسم هم شوق دارم. بله خب واقعا ترسم داره دیگه. خب پس چرا لبخند میزنی در ترس صحبت میکنی؟ ترس که اینجوری نمیشه والا. امیرالمومنین علی علیه السلام که رنگشون میپرید عوض میشد، شما چقدر خوشحال و خندونی داری از ترس صحبت میکنی. امتحان به ما میگه که من میخوام سر باطن تو رو رو کنم. انتخاب تو قبلا کردی. امتحان گاهی از اوقات به ما میگه میخوام انتخاب کنی. بعضی وقتا هم میفرماد انتخاب تو قبلا کردی، میخوام سر تو رو کنم، بگم تو کی هستی. لا اله الا الله. اونایی که انتخابشون رو کردن امتحانشون تموم نمیشه؟ نه. ان خیرن فخیر و ان شرن فشر. خدا میدونه ابراهیم خلیل الرحمن قربانی رو انتخاب میکنه، میفرماد میخوام نشونت بدم به اهل عالم ابراهیم. میخوام نشونت بدم نازنین من عزیز دلم. خدا میدونه ابا عبدالله حسین سر دوراهی قرار نمیگیره، بنا باشه انتخاب بکنه قربانی رو انتخاب میکنه. میفرماید میخوام حسین من نشونت بدم به اهل عالم بیشتر از اون که ابراهیم رو نشون دادم. خدای حضرت ابراهیم رو میدونه دیگه، بالاخره ایشون انتخاب قربانی میکنن. حالا هول و تکون ننداز تو دلش، تو دل مادرش هول و تکون ننداز. مادرش هم در جریان، خوب طبیعتا در جریان قرار میگیره. خب خیلی سخته خدای من، میخوام مادرش هم زیبایی های باطنیش وقتی تسلیم میشه رو بیاد، میخوام بنده های نازم رو نشون بدن. و بعد اون خبر ویژه چی بود؟ من نمیدونم چرا خدا این تصمیم رو داره بنده های بدش هم نشون بده. امان از این که خدا به کسی غضب کنه. میگه من یه روزی به تو استعداد شمری که داری ثابت میکنم و به همه اهل عالم. کجا انتخاب بدشو کرده که چنین امتحانی سرش اومده من نمیدونم. دوستان من اجمالاً همیشه استغفار کنیم. باشه؟ آقا جون باشه، قرار داریم میذاریم. خیلی استغفار کنیم. خیلی. خدا ببخش یا گفته من از سر باطنم ممکنه خبردار نباشم، توش خرابی هایی باشه. اون دعا رو تکرار میکنم. خدایا در سر ما، در نهان ما، هرچه خوبی هست تجلی بده. طاقت امتحاناتش هم به ما بده. در سر ما اگر بدی هست بیا بگذر. کوتاه بیم، ما طاقتشو نداریم. نه طاقت امتحان تو، نه طاقت عذاب تو، نه طاقت جلو امیرالمومنین وایستادن رو نداریم. ما رو جز به اون شمرای بلقوه نذار. خدایا ما کلن، من خودم رو میگم ببخشید، خدایا من کلن غلط کردم، اصلا هر چی داشتم غلط، تو ببخش. کوتاه بیام، نخوای یه وقت بعدیمو ثابت کنی، خودم اعتراف میکنم. نخواهی وقت بعد این اثبات کنی. استغفار چرا میگن نصف شبا برید استغفار کنید؟ خدا از انتخابای بد محافظ ضمیر یه بندش بدش میاد، بعد اینو میخواد لباسش کنه. نصف شب میاد میگه خدا من غلط کردم، خودش هم نمیدونه چی بوده ولی هی اعتراف میکنه. خدا میفرماد ملائکه من باشه، ثابت نمی کنیم بهش بد بوده، ماسمالیش میکنه میره. یه داستانی رو یادم افتاده، میخوام برای دلهای قشنگ شما بگم. هر کی از من اذیت شده این شبها ها منو ببخشه. من خودم واقعا کمتر از همه شما ما محکم حرف میزنم، چون این حرفا محکمه و الا من ضعیفترین جمع شما هستم، در این تردید نکنید. حالا اگه کسی موقعی تلخی از ما دیده، اینم جگرش حال پیدا کنه. آخ خیلی این چند شب ما رو زدی یا خیلی بی‌اعتماد کردی یا عوضش بیا اعتماد کن به خدا، ببین چه خدایی داری. میگه خمره شراب رو حکمش حرمت شراب اومده بود، ولی رو سرش گرفته بود، جوونه داشت میرفت، رسول خدا از اون بر اومد. فرمود به به جوان، داری میری برای کار کردن روزی برای خودت، آفرین. میخواست در بره، دید با اصحاب اومدن، گفت خدایا آبرومو نبری یا نبری آبرومو. گفت بله آقا، بله، خیلی ممنون، السلام علیکم یا رسول الله. خب ما رفتیم خدا بس. فرمود چی داری تو خمرت؟ رنگش پرید، گفت خدایا آبرومو نبری.
آقا عسله، عسل دارم میبرم. رسول خدا فرمود ببینم عسل تو، آقا این دیگه مرد، دیگه هیچی نداشت جز خدا. این لحظه قشنگو نگاه کن، اینجوری بشو، اینجوری بشو، فکرت جای دیگه مشغول نباشه، نگو فردا درستش میکنم، فردا نداری، تو فقط خدا داری. عسل و گذاشت زمین، روح از بدنش انگار مفارقت کرده، رنگش گچ سفید، فقط خدا رو دیگه داشت. خدایا دوست ندارم پیش پیغمبر ضایع بشم، آبرومو نبر. پیامبر در عسلش رو، در خمرش رو باز کرد، سراسر پر از عسل. به به، چه عسل خوبی، بارکلا جوون. افتاد رو زمین گفت خدا ممنونت، ممنونت. حالا میخوام بگم خدایا خمره شراب زر بارو عسل کن. ما پیش حسین ضایع نشیم. همین. امتحان برای اینه که سر ما رو بشه. من که نمیدونم اون تو چه خبره. سر ما رو آشکار کن، سر خوبمون رو آشکار کن. الان رفقا شما یه جمله دوست ندارید بگید؟ الان به ذهنتون نرسیده این جمله؟ بگید کاش ما میدونستیم تو سرمون چی هست. شبیه عبارت امام سجاد تو دعاست، خدایا کاش میدونستم من بالاخره شقیم یا سعید. کاش میدونستم. اینقدر احساسات خوب توی همچی فضایی پدید میاد، احساسات ترجمانش همین ادعیه ایست که از ائمه هدا رسته. تازه میفهمی این ادعیه رو، برو بخون. وای خدای من، این بحث تصادفاً چه تناسبی با کربلا پیدا کرده. خدا میفرماد میخوام حسینم رو نشون بدم به اهل عالم. شما نمیدونید حسین من کی هست. نمیدونید یه کاری با حسینش کرد تو کربلا. حسین عاطفی، حسین احساساتی، حسین ناز و نازنین. اومد صدا زد علی اصغرمو بدید باهاش خداحافظی کنم. خب من اینجوری دیگه نمیتونم بگم. این لبای بچه رو نگاه کن، تو مقتل نوشته حسین با لبای خودش با لبای بچه بازی میکرد، داشت با لباش بازی میکرد. یه بقیه شو نمیتونم بگم، به احترام این بچه نمیتونم بگم. مادر این بچه هم میدونه شما بچه را آوردی برای این نمایش. بعد از این که دادم بگو مادرش گلوی سالم بچهشو ببوسه، شکر خدا رو به جا بیاره. خدا بچه سالم خوب بهش داده، راحت میتونه تو گهواره بزرگش کنه. فرمود خدا میفرماید میدونی من چه حسینی دارم؟ تا بچهشو خدا ازش گرفت صدا زد خدایا تو میبینی. باشه، همین که تو میبینی من آروم میشم.
ببین پدر این بچه اینجا نشسته، خدای نکرده آدم یه امانت بگیره یه جوری بشه یه کس دیگر رو صدا میزنه، بر نمیگردونه. امام حسین علی اصغر رو میخواست برگردونه، نگفت رباب بیا، فرمود زینب بیا، زینب بیا، دیگه نمیتونم ربابو صدا بزنم.